ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو ایران. آغاز پرداخت خسارت به آسیب دیدگان سیل خوزستان و بوشهر از فردا. این خبر را معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اعلام کرد و گفت پس از حادثه سیل خوزستان و بوشهر بلافاصله کار کارشناسی واحدهای خسارت دیده شروع و همکنون 100% به پایان رسیده است. آقای مهدیان افسود اعتبار لازم برای بازسازی پیش بینی شده و پیشنهاد آن به دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور ارسال شده که خوشبختانه هفته گذشته اعتبارات مورد نیاز خوزستان در دولت مصوب شد و پرداخت خسارت دیدگان از فردا شروع می شود. او اضافه کرد تسهیلاتی که برای احداث واحدهای مسکونی آسیب دیده شهری پیش بینی شده 50 میلیون تومان بود که با مصوبه دولت این رقم به 100 میلیون تومان رسید و کارمزد آن 5% است که بانک ها پرداخت می کنند. معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن همچنین از افزایش سقف تسهیلات بلاعوض و بانکی خبر داد و گفت کمک بلاعوض از 10 میلیون به 20 میلیون تومان، تسهیلات تعمیراتی بلاعوض هم به 30 میلیون و تسهیلات بانکی هم از 15 میلیون به 30 میلیون افزایش یافته است. و رئیس پلیس راهور ناجا گفت بیش از 700 هزار جریمه برای رانندگانی که محدودیت‌های ترافیکی را در روزهای کرونایی رعایت نکرده‌اند صادر شده است. سردار سرتیپ هادیانفر افسود 70% این جریمه‌ها از طریق دوربین‌ها و سامانه هوشمند و 30% از طریق مأموران اعمال شد. این مقام انتظامی گفت نیروی انتظامی از ابتدای طرح به صورت 100% کنترل ترددهای بین شهری در شهرهای نارنجی و قرمز و محدودیت تردد از ساعت 21 تا 4 بامداد را با بیش از 10,000 نیرو انجام می‌دهد. سردار هادیانفر در خصوص افزایش ترافیک بین ساعت 18 تا 21 در کلان شهرها هم گفت در این ساعت‌ها مردم سعی می‌کنند که خودشان را به منازلشان برسانند و همین موضوع موجب افزایش ترافیک در سطح معابر و گذرگاه‌ها شده است. رئیس پلیس راهور ناجا افسود ترافیک این هفته در مقایسه با هفته گذشته 13% افزایش یافته است و ما پیشنهاد دادیم که این ساعت از 21 به 22 تغییر کند که امیدواریم این موضوع در ستاد ملی کرونا به تصویب برسد تا حداقل مردم از این فشار و استرس رهایی پیدا کنند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صداییست، صداییست، صداییست.
Thank you.
رهاوت.
به نام یگانه هستی بخش جهان. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 آذر ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 14 دسامبر 2020 میلادی و مطابق است با 28 ربیع الثانی 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی. کنترل کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به علت نداشتن آگاهی‌های لازم درباره این فضای نوین دغدغه مشترک خانواده هاست، تا آنجا که به ورطه افراط و تفریط کشانده شده. عده‌ای فرزندان خود رو به طور کامل از این فضا دور و برخی نیز بدون هیچ نظارتی کودکان رو در این فضا رها کردند. در این میان برخی خانواده ها هم به شکلی تحت نظر و آگاهانه به فرزندان اجازه استفاده از فضای مجازی رو میدن. دسترسی به اینترنت سالم و فضای امن مجازی برای کودکان و نوجوانان در حال حاضر یکی از دلنگرانی های خانواده های ایرانی و مسئولان، تا با فراهم آوری این امکان کودکان و نوجوانان با اطمینان خاطر بیشتری از این فضا استفاده کنند. به همین علت معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی اقدام به تهیه سندی برای اینترنت و تناسب محتوای مورد نیاز کودکان و نوجوانان کرده که مراحلش تمام شده و الان هم در دستور شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قرار دارد. راهبری کلان این طرح برای ایجاد محیط صیانت شده بر عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده. در این حال در این سند ویژگی‌هایی برای محیط صیانت شده فضای مجازی ذکر شده که از جمله آن میتوان به میزان آزادی کودک و نیز میزان کنترل کردن یک فرزند در فضای مجازی اشاره کرد. روز بخیر عزیزان شنونده. همچنان شنونده مجله علمی پزشکی رهاورد هستید. صفحه اول این مجله رو شنیدید که درباره سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی گفتیم. در خصوص سمیه رنجکش همکار گزارشگرمون هم گزارشی تهیه کردن که با هم می‌شنویم.
یه خانم اینجا هستن همراه دوتا فرزندشون. خانم قطعاً این ساعت روز اگر میخواستیم برگردیم به زمانهای گذشته، شما باید میرفتین دنبال فرزندانتون از مدرسه میابردین، درسته؟
دقیقاً.
ولی الان از کجا میامدین؟
خریدی داشتم، رفتم بیرون با بچه ها انجام دادم اومدم.
جفتشون درس میخونن، درسته؟ کودکاتون چند سالن؟
بله، یکی 10 ساله است، یکی 12 ساله.
زنده باشن. این که هر دو کودک شما الان تو این روزها از طریق فضای مجازی به شرایطی که پیش اومده دارن تحصیل میکنن. چند ساعت تو این فضا هستن؟ فضایی که مختص آموزشه.
حدوداً 5-6 ساعت هستن، عین همون ساعت مدارس هستش، ولی فقط کار مادرها خیلی سخت‌تر شده چون ما باید پا به پای این بچه‌ها بشینیم. طبق آموزشی که معلمشون میده ما مثلا دوباره با اونها تکرار کنیم تمام اون حرفا رو. دلمون شور میزنه آیا یه باری که معلم گفت یا بازم اگه ایشون دوباره تکرار کرد یاد گرفت، نمیدونیم چجوری. به خاطر همین مادرها دلشوره بیشتری دارن.
قبلا برای استفاده فرزندتون از فضاهای مجازی گوشی داشتن؟ قبلا هر دو از فضای مجازی استفاده میکردن یا اینکه نه محدودیتی بود براشون؟
دوست نداشتن، ولی مثلا یه تبلتی بود که فقط برای بازی بچه‌ها بود، ولی گوشی که مثلا حالا اینا بخوان از فضای مجازی استفاده کنن نه، تو این سن جایز نمیدونستم.
حالا چی؟ حالا چند ساعتشون مختص دست میشه به این فضای مجازی، شما باز تونستین مثل قبل کنترل کنید یا نه؟
اینا به خاطر سنی که دارن اونقدری نمیرن، فقط مثلا بازی ها رو دوست دارن، مثلا اینقدری پیگیر این نیستن که حالا مثلا تو این گروه باشن یا نه. بعدم چون که این فضا باعث برای درس خوندنشون بوده، فکر کنم یه ذره بچه ها رو خسته کرده، به خاطر همین اینقدر تو فضای مجازی نمیرن. ولی چرا برای بازی و اینا بیشتر سر میزن؟
حالا ممکنه که فرزندهای شما تو همون فضای بازی که دارن تو فضای مجازی یه خطری تهدیدشون کنه، حالا شاید از اطرافیان، دوست و آشنایی شنیده باشین و ممکنه این اتفاق برای فرزندان شما هم بیافته.
بله، خب سعی میکنم که مثلا با آموزشی که بهشون بدم توی مثلا حالا فضای مجازی چجوری استفاده کنن به جفتشون، بتونم بچه ها رو مثلا راهنمایی کنم و از خطرات احتمالی که تو این فضا هست دورشون کنم.
تهیه این گوشی موبایل یا تبلت و دادن دست دانش آموز بدون آگاهی، بدون فرهنگ سازی، بدون نحوه استفاده، مثل اینه که واقعا ما یه اسلحه دست بچه‌مون بدیم.
این که ما بتوانیم از این اپلیکیشن، از این ابزار، از این شبکه اجتماعی در راستای ارتقاء خودمون، توسعه خودمون، توسعه دانشمون استفاده کنیم.
فقط خانواده ها فکر میکنید باید نسبت به فضای مجازی برای فرزندانشون قانونی وضع کنن، یا اینکه دولت باید نسبت به این مسئله یه سری قانونهایی وجود داشته باشه، یا یه کنترل دیگه هم سوای از خانواده برای این فضا باشه برای استفاده از کودکان؟
بالاخره هر جایی که همه هستن با باید آموزش و فراگیری هم همگانه باشه، یعنی هم من مادر، من پدر، و اینکه هم از دستگاه‌های قضایی یا هر جای دیگه همه باید در برابر هم مسئول باشیم تا بتونیم فضای خوب و ایدئالی برای بچه‌ها یا بزرگترها حتی باشه استفاده کنن که دچار خطرات احتمالی نشن.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک کنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هستی.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگه ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نظر گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
س سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز دوشنبه 24 آذر 1399 نگاهی به تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. تولید ماسک های نانو برای جلوگیری از ورود آلاینده های هوا و عوامل بیماری‌زا. درمان تالاسمی با فناوری ویرایش ژن. مودم های پیشرفته جایگزین ماموران قبضخوان. رژیم غذایی مبتنی بر گروه خونی تأثیری بر کاهش وزن ندارد. 5 شرکت دانش بنیان نانویی ماسک های ویژه کودکان، بزرگسالان و با مصارف عمومی و صنعتی را عرضه کردند. این ماسک های 5 و 6 لایه نقش مهمی در فیلتراسیون ماسک انجام میدن. چیزی که موجب شده ماسک های نانویی عملکرد بهتری داشته باشند، وجود مواد نانو ساختار نظیر نانو الیاف در این ماسک هاست که موجب میشه قدرت جذب در این ماسک ها افزایش پیدا بکنه، به طوری که ذرات بسیار ریز، حتی کمتر از 2.5 میکرون هم توسط این ماسک ها جذب میشه. محققان راهکار جدیدی رو برای درمان بیماری کمخونی داسی شکل و تالاسمی ابدا کردند که در اون دی ان ای سلول های خون رو با استفاده از فناوری ویرایش ژن به طور دائم تغییر میدن. در دوران جنینی نوع خاصی از هموگلوبین تولید میشه که پس از تولد و شروع تنفس نوزاد، این هموگلوبین در اثر تغییر یک ژن یا هموگلوبین های بالغ جایگزین میشه. در افراد مبتلا به تالاسمی و کمخونی داسی شکل، این هموگلوبین های بالغ دارای ایراد هستند. حالا محققان با استفاده از این فناوری تونستن ژن عامل تغییر هموگلوبین رو به گونه‌ای ویرایش کنند که مجدداً هموگلوبین‌های جنین در بدن تولید شده و این بار به درستی به هموگلوبین‌های بالغ تبدیل بشه. در حال حاضر یکی از مهمترین روش‌های درمان سلول داسی شکل پیوند سلول‌های بنیادیه. اختلال ژنتیکی تالاسمی از طریق ژن‌ها از والدین به کودک به ارث میرسه. زمانی که یکی از والدین یا هر دوی اونها حامل این ژن باشن، احتمال ابتلای کودک هم وجود داره. در صورت ابتلای پدر و مادر به این بیماری، احتمال ابتلای فرزند بسیار بالاست. مهمترین روش برای جلوگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی، آزمایش خون و آزمایش‌های ژنتیکی قبل از ازدواج که با دقت بالایی احتمال تولد نوزاد مبتلا رو پیش‌بینی می‌کنه. سازمان آب و ادارات برق هزینه‌های زیادی رو صرف نیروی انسانی مورد نیاز برای خواندن کنتورهای نصب شده در منازل می‌کنن. اما مشکل فقط این نیست، گاهی عدم حضور صاحب خانه در منزل و حتی سوء استفاده هایی هم ممکنه انجام بشه و افراد در پوشش مأمور آب و برق وارد خانه های مردم بشن. محققان یک شرکت دانش بنیان با تولید دستگاهی برای قرائت کنتور از راه دور، راهکاری رو برای جلوگیری از مراجعه حضوری به منازل ارائه کردند. این شرکت یک مودم پیشرفته با قابلیت قرائت کنتور تولید کرده. این مودم به سرورهای سازمان وصله و با استفاده از این دستگاه میشه در هر لحظه اطلاعات کنتور نصب شده در منازل رو بدون نیاز به مراجعه حضوری به شکل آنلاین قرائت کرد. سرعت، دقت بالا، امکان تکرارپذیری زیاد و به صرفه بودن از جمله مزایای استفاده از این روش فناورانه است و احتمالاً با این فناوری در آینده نزدیک دیگه مأمور برق زنگ خانه رو به صدا در نخواهد آورد. در اواسط دهه 90 میلادی رژیم‌های غذایی وابسته به گروه خونی فرد محبوب شدند و رژیم‌های غذایی مختلفی برای انواع گروه خونی پیشنهاد می‌شد. به عنوان مثال گروه خونی او قدیمی‌ترین گروه خونی و مناسب برای رژیم‌های غذایی به سبک اجداد انسان‌ها همراه با پروتئین‌های حیوانی در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگه گفته میشد گروه خونی آ یک گروه خونی جدیدتر محسوب میشه که بیشتر برای رژیم‌های گیاهخواری فاقد گوشت قرمز مناسبه. اما یک مطالعه جدید با بررسی داده‌های یک آزمایش بالینی و بررسی اثرات مفید یک رژیم غذایی گیاهی نشون داده که گروه خونی فرد هیچ تأثیری در کاهش وزن یا سلامت قلب و عروق در واکنش به مداخلات رژیم غذایی نداره. این آزمایش روی بیش از 200 نفر دارای اضافه وزن انجام شده و اونها رو به طور تصادفی در دو گروه رژیم غذایی گیاهی کمچربی و یک گروه کنترل که هیچ تغییری در رژیم غذایی اونها ایجاد نشد قرار دادن. این آزمایش به مدت 16 هفته پیگیری شد. بر اساس یافته های این آزمایش، رژیم غذایی گیاهی فعالیت متابولیکی پس از خوردن غذا رو حدود 20% افزایش میده. این رژیم همچنین منجر به افزایش حساسیت به انسولین و کاهش وزن در مقایسه با گروه کنترل شد. یک تجزیه و تحلیل تازه منتشر شده از داده های این آزمایش تأثیر این رژیم رو بر اساس گروه خونی شرکت کنندگان بررسی کرده. بنابراین اگه توصیه ها و ادعاهای مربوط به رژیم غذایی بر اساس گروه خون درست بود، رژیم غذایی مورد مطالعه در این آزمایش باید برای افراد دارای گروه خونی آ بسیار مفیدتر باشه و برای گروه های خونی او تأثیر کمتری داشته باشه. اما محققان معتقدند که گروه خونی تغییری ایجاد نمی‌کنه و بر کاهش وزن تأثیری نداره، در حالی که رژیم غذایی بر اساس گروه خونی میگه که یک رژیم غذایی گیاهی باید برای گروه خونی آ بهتر باشه و برای گروه خونی او تأثیر چندانی نداره. اما مطالعه دانشمندان نشون داد که این رژیم غذایی برای همه گروه‌های خونی مفیده. در این آزمایش در کنار کاهش وزن، چیزهایی از جمله سطح چربی خون و قند خون هم بررسی شد. تفاوت معنیداری بین هیچ یک از گروه‌های خونی مختلف مشاهده نشد و مداخلات رژیم غذایی بدون در نظر گرفتن گروه خون به اندازه یکسان مفید دیده شد. بنابراین تحقیقات نشون میده که همه گروه‌های خونی به طور مساوی از رژیم گیاهی مبتنی بر مصرف میوه‌ها و سبزی‌ها، حبوبات و غلات کامل بهره‌مند میشن و به طور خاص به کاهش وزن و سلامت قلب و عروق در بزرگسالان دارای اضافه وزن کمک می‌کنه. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. براتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدار.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا ویروس کرونا از راه گوش منتقل میشه؟ بر اساس نتیجه آخرین تحقیقات و مطالعات دانشمندان سازمان جهانی بهداشت، ویروس کرونا از طریق گوش وارد بدن انسان نمیشه و بیماری و انتشار آلودگی از طریق گوش امکان پذیر نیست. ویروس کرونا از طریق قطرات تنفسی و بزاق دهان، بینی و چشم انسان میتونه از فرد آلوده به دیگران منتقل بشه. به همین علت طبق آخرین دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، استفاده از ماسک برای تمام مردم به ویژه گروه‌های پرخطر، هنگام تردد در مراکز شلوغ و پرتراکم، مکان‌های مسقف و مناطقی که امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اون محل‌ها وجود نداره، کاملا ضروریه. فناوری نانو عنوان صفحه دیگری از مجله رهاورده. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی موج چهارم انقلاب صنعتی، پدیده ای عظیم است که در تمامی گرایش های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. سلام همتان عزیز، کت خدای هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. با نگاهی به لوازم منزل میتونیم متوجه بشیم که خیلی از اونها با استفاده از فناوری نانو کارایی بهتر و دوام بیشتری میتونن داشته باشن. جالب بدونید فناوران کشورمون تو حوزه لوازم خونگی محصولات نانوی خوبی رو به بازار عرضه کردن که هم کیفیت بالاتری دارن و هم دوام و عمر طولانی تری رو موجب شدن که همه اونها به تولید صنعتی و بازار رسیده. مثلا الان ماشین های لباسشویی و ظرفشویی ضد زنگ و با دوام دارن تولید میشن که تو پروسه ساختشون هم کاملا میشه گفتش که اصول و الزامات محیط زیستی رعایت شده و هم دوام بیشتری رو دارن. یا اجاق گازهایی که در عین اینکه پوشش تزئینی طلایی، حالا رنگ‌های مختلف، پوشش‌های جذاب و زیبایی دارن، چربی گریز هم هستن و به راحتی چربی از روی سطح اون زدوده میشه و برای خانم‌ها میتونه مفید واقع بشه. همینطور یخچال و فریزرهای ضد باکتری، ظروف غذاخوری ضد لک و با دوام که با پوشش‌های تزئینی نانویی در عین زیبایی دوام و مقاومت بالایی رو در مقابل خط و خش از خودشون نشون دادن، دسته ای از این محصولات نانویی هستن. اینها همه نمونه‌هایی هستش از محصولاتی که تو لوازم خانگی مطرح هستن و با نانویی شدن اونها تحول زیادی تو این صنعت از حیث دوام و زیبایی و کارایی ایجاد شده.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
از اینکه امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا ویروس کرونا از راه زخم وارد بدن می‌شود؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا،